الشيطان الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محضر امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمید. اصحار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشت، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در محضرشون هستیم، همه گذشتگان، آبا و اجدادتون رو یاد بکنید و شاد بکنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اتصال به نور الله، اتصال به وجه الله برای رسیدن به کمال شرطه. و عرض کردیم اگر قرار هست این بزرگترین نعمت یعنی عقل از کارایی ساقط نشه یا کلن از بین نره و لشکریان جهل غلبه پیدا نکنن و لشکریان عقل، چارش اتصال به اللهه، اتصال به نور الله، اتصال به وجه الله. و اتصال به وجه الله یعنی اتصال به خاندان رسالت، چرا که صراط مستقیم حضرات معصومین علیهم السلام هستند. بنابر آنچه که تصریح شده در کلام خاتم الانبیا در خطبه قدیر، در میان همه خاندان رسالت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه معصومین توجه به او دارند. پیامبر عظیم الشأن اسلام نگاه کردند به امام حسین، فرمودند یا زین السماوات و الارضین. ابی بن کعب تعجب کرد، عرض کرد آقا با بودن شما حسین زینت آسمان ها و زمین هاست؟ حضرت فرمود یا ابی، بدان که حسین در آسمان به مراتب بزرگتره تا در زمین. این اعتبار ابی عبدالله علیه السلام، لذا باید به نور ابی عبدالله علیه السلام انسان تمسک پیدا بکنه و از رهگذر این تمسک میتواند یک سیر سعودی الالله به سوی تکامل رو پیدا بکنه. و عرض میکنم روایات رو دیروز عنایت فرمودید، دو روایت تقدیم کردیم، به واسطه ابی عبدالله علیه السلام انسان این وجاهت و اعتبار رو پیدا میکنه. اما اصلا نباید از این شرط غفلت کرد، اینها همه وجود مقتضی را برای ما میرساند. اما اگر قرار اثر بکنه، نبود مانع رو هم میطلبه. زمین شخم زده باشد، نهال مناسب باشد، نور مناسب، کود مناسب، آب مناسب، اینها همه مقتضی رشد یک نهاله. ولی این به تنهایی کفایت نمیکنه. اگر همه اینها باشد، آفت هم باشد، رشد نمی کنه. اگر همه اینها باشد، زمین سفت و خشن باشد، اون نهال نمیتونه ریشه بدونه. همه اینها باشد، شاخ و برگ زیادی و آفت هم باشد، مقتضی هست اما مانع هم هست و این باعث رشد قطعا نخواهد شد. لذا اون به جا، اما از این طرف به موانع هم باید توجه کرد. چرا که دامهای شیطان در دنیا برای شماست، برای ماست، برای محبین اهل بیته. اصلا تمام هم مقام شیطان برای محبین اهل بیته. تصریح وجود مقدس امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور فما یقصد فیها الا اولیاءنا. شیطان در دنیا دامهاش رو قرار داد، نه یک دام، دامهای متعدد، و تمام قصد و انگیزه شیطان محبین ما، دوستان ما هستن، لذا باید مقتضی هست، مانع هم هست. این مال تکامل انسان. ما برای تمسک به سید الشهدا علیه السلام و حضرات معصومین تنها نیستیم، ملائکه هم برای این که به تکامل برسند اونها نیز محضر سید الشهدا هستند. دو تا روایت عرض بکنم، اونطور بقیه ی روایات رو فقط من آدرس میدم، چون حدود 27 تا روایت محضرتون عرض میکنم به کجا، تا این 27 موردی که محضرتون عرض میکنم و بتونیم استخراج بکنیم. اما اجمالا جبرئیل امین و اسرافیل شروع کردن بالیدن به همدیگه. جبرئیل میگفت من نسبت به تو ترجیح دارم، جبرئیل میگفت من امین وحیم، مدبر آسمان ها و زمین ها هستم، ارتباط دارم، بین ارتباط من بین خدا و انبیا و پیغمبراست. اسرافیل برگشت گفت نه، من ملک مقرب هستم، مأمور سور هستم، مقرب الهی هستم. خلاصه جبرئیل و اسرافیل با همدیگه مشغول بودن که تفاخر میکردن. اینجا خدا اومد وسط و خطاب به جبرئیل و اسرافیل گفت بدانید که من مخلوقاتی دارم و بندگانی دارم که از هر جهت از شما بالاترن. اینها عرض کردن خدای کی هستن؟ خود خدا جواب میده لا اله الا الله محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین خیر و خلق الله. بهتر از شما هست به ساق عرش بنگرید، بهتر از شما هست که اسماشون رو نوشتن، پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب، زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین. بعد جبرئیل عرض کرد یا رب فانی اسالک بحقهم علیک، خدای تو رو قسم میدم به حق اینها که اسمشون رو در ساق عرش نوشتی، الا جعلتنی خادمهم، من رو خادم این خمسه طیبه قرار بده، من خادم اینها باشم. قال الله تعالی قد جعلتو، این کار رو انجام دادم و تو برو خادم اینها باش. میفرماید فجبرائیل من اهل البیت و انه لخادمنا، جبرئیل از اهل بیت، لذا تو جریان کسا به جبرئیل اجازه داده شد بیاد زیر کسا، همون جایی که پیغمبر بود، علی بود، حسن و حسین بودن، زهرای مرضیه بودن، به جبرئیل اجازه دادن کنار این خمسه طیبه قرار بگیره. چرا؟ چون جبرئیل ملکیه که از خدا خواست، عنایت کنید، از خدا خواست که بشه خادم این خمسه طیبه که اسمشون رو در ساق عرش الهی نوشتن، و چون خادم شد دارد جبرئیل شد از اهل بیت علیهم السلام. ملائکه هم به واسطه ابی عبدالله و ائمه معصومین علیهم السلام رشد میکنن. حالا تعدادی از ملائکه هستن مرتبطن مستقیم با سید الشهدا علیه السلام، مستقیم مرتبطن. دیروز روایت رو عرض کردم محضرتون، ملائکه در آسمان ها و زمین ها مرتب از خدا میخوان خدایا ما به زیارت ابی عبدالله بریم. یه فوج میان یه فوج میرن، یه فوج میان یه فوج میرن. خدا به اینها اجازه داده که بیان به زیارت سید الشهدا علیه السلام. در میان این ملائکه کسانی هستند که مرتبط هستند، من فقط نام میبرم، روایاتش باید طلبتون. ملائکه با امام حسین علیه السلام سید سعودی دارن. یک، ملائکه‌ای که با سوگواری بر امام حسین به این مقام قرب رسیدن، مأمورن برای امام حسین عزاداری بکنن. دو، ملائکه‌ای که به استقبال و بدرقه زائران سید الشهدا علیه السلام میرن. سه، ملائکه‌ای که مأمورن به عیادت زائرین ابا عبدالله الحسین برن. زائر امام حسین میره و بر میگرده، زائر میشه، مریض بشه، این ملائکه مأمورن بیان عیادت کنن زائر سید الشهدا رو. مورد بعد، تشییع از دنیا رفتگان ایشان. اگر کسی به زیارت ابی عبدالله بره، از دنیا بره، ملائکه به تشییع او میان. دعوت به زیارت امام. یه وقتایی دیدید در قلب و وجودتون رغبت به زیارت سید الشهدا پیدا میشه؟ اون لحظه لحظه ایه که ملائکه دارن با شما صحبت میکنن که برو به زیارت قبر حسین، برو به زیارت قبر ابی عبدالله. ملائکه هستن که سلام محبین رو به سید الشهدا علیه السلام از راه دور میرسونن. ملائکه هستن که علامت گذاری میکنن زائرین امام حسین رو، میرن کربلا و برمیگردن. این ملائکه یه علامت روی این زوار میزنن که در صحرای محشر اینا شناخته بشن با علامت زائر ابی عبدالله علیه السلام. ملائکه هستن که جمع کنندن قطرات اشکی رو که شما میریزید. زمانی که عبد گناهکار رو به سمت جهنم میبرن، یه ملکی میاد دوری بهش میده، تو کی هستی و این دور چیه؟ میگه من ملکی بودم که مأمور بودم هر قطره اشکی که برای حسین فاطمه بریزی جمع کنم اینجا تحویلت بدم، و این اشکاییه که برای حسین ریختی تحویلت میدم. اینا رو میدونید برای چی دارم عرض میکنم؟ دهه اول محرم زمان رشد و ترقی و کمال ماست. نباید ما از این غافل عقب بیفتیم. شنیدن روزه، عزاداری، اشک، همه اینها زمینه رو برای سکوی پرتاب ما آماده میکنه. و در هیچ زمانی در طول سال نمیتونیم مثل دهه اول محرم پرواز کنیم. یعنی اگر کسی بتونه از این فضای به وجود آمده استفاده حد اکثری رو بکنه، از رمضان بیشتر چیز عائدش میشه. عده‌ای ملائکه هستن که حالا دونه به دونه اینا روایاتی داره، روایات ناب، عده‌ای از ملائک هستن که جمع کننده اشکن، عده‌ای از ملائکه هستن که یاری کننده حضرتن در رجعت، وقتی امام حسین در رجعت برمیگرده یاری میکنن، عده‌ای از ملائکه هستن رساننده سلام پیامبر عظیم الشأن اسلام به زائرین سید الشهدا علیه السلام. به محض اینکه اسمتون زائر ابی عبدالله شد، یه ملک میاد از طرف پیغمبر به شما سلام میده و سلام میرسونه. عده‌ای از ملائکه هستن که فرشتگانی هستن در کنار مرقد امام حسین علیه السلام، الله اکبر، کنار مرقد امام حسین به صورت مستمر عبادت میکنن، ثواب عبادتشون رو هدیه میکنن به زوار قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ملائکی هستن که بعد از مرگ زائر امام حسین در قبر او تا قیامت برای او طلب مغفرت میکنن. اونایی که کربلا نرفتید بجنبید، برید کربلا. اونایی که میرن کربلا برمیگردن از دنیا برن، یه عده ملک، یه عده ملک میان تو قبر اون براش طلب مغفرت میکنن تا قیامت. عده از ملائکه هستن در درگاه خدا ناله میزنن برای ابی عبدالله علیه السلام. فرشتگانی هستن که تربت امام حسین علیه السلام رو بالا میبرن. فرشتگانی هستن که کمککار ابی عبدالله هستن، عذر میخوام، کمککار بودن برای امام سجاد علیه السلام در تجهیز ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ملائکه اومدن امام سجاد رو کمک کردن که بابا رو تجهیز بکنه. این دیگه تو پرانتز دیگه، چطور امام حسین نتونست بدن علی اکبر رو برگردونه؟ به همون دلیل هم امام سجاد نتونست تنهایی کار تجهیز امام حسین رو انجام بده. بله، یکی مقطع الاعضا بود، یکی هم ارمن اربا بود. فرشتگانی هستن که تبرک جو در مجالس فضائل، یه عده ملائکه میان اینجا که شما نشستید یا تو هر جایی که ذکر بگه کنار شما میشینن و تبرک میکنن. شما که از اینجا میرید میان بالاشونو به اونجایی که شما نشستید میکشن و تبرک میجوین از کسانی که در محفل نشستن و از فضائل و مناقب اهل بیت شنیدن. کسایی هستن، فرشتگانی هستن که بکاان و در شهادت امام حسین مرتب دارن گریه میکنن و موارد دیگه. بالای بر 27 مورد هست که اینها رو مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات روایاتش هم بیان میکنه. ملائکه رشد میکنن با امام حسین علیه السلام. از میان همه این 27 تا 30 مورد روایت، همین یه روایت رو محضرتون عرض بکنم. 4000 ملک چی کار میکنن؟ عند قبر الحسین علیه السلام، کنار قبر ابی عبدالله هستن. شعصن غبرن جولیده پولیدن جولیدن غبرن قبار آلودن جولیده پولیدن و قبار آلودن یعنی وقتی شما نگاه میکنی کاملا مشهوده که اینها عزادارن کاملا خدای نکرده پدر از دست بدید مادر از دست بدید چجوری جولیده پولیده اید اصلاح نمی کنید ملائکه‌ای هستند که اینجوری هستند جولیدن و قبار آلودن میفرماید که یبکونه الی یوم القیامه تا روز قیامت برای امام حسین گریه میکنن رئیسهم ملکون یقال له منصور رئیس این ملائکه کسیه به نام منصور بعد میفرماید ولا یزوره زائرون هیچ زائری امام حسین رو زیارت نمیکنه الا استقبلوه مگه اینکه به استقبالش میرن ولا یودعه مودعون الا شیعوه اگر کسی بیاد حسین رو زیارت کنه وداع کنه که بره او رو مشایعت میکنن تا دم در خونش برسه ولا یمرض الا اگر مریض بشه به عیادتش میان ولا یموت الا صلوا علیه اگر بمیره میان به این زائر حسین نماز میخونن و این ملائکه و علی جنازته و استغفروا له بعد موته بعد از این که مرد از دنیا رفت میان برای او طلب مغفرت میکنن ملائکه با حسین سیر سعودی و الالله دارن با سید الشهدا علیه السلام اما بریم بعد از ملائکه سراغ انبیاء الهی پیامبران اولوالعزم و پیغمبران غیر اولوالعزم حضرت آدم بهش گفتن اگر میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره آدم ببین بر عرش الهی چی نوشته آدم نگاه کرد الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا ذل احسان به حق الحسین به محض اینکه نام امام حسین علیه السلام آوردش تعبیر روایت اینه توبه کرد خدا از توبه از تقصیر آدم گذشت بعد تا گفت این آخری کیه گفت جبرئیل به ذکر خامسه ینکسر قلبی و یسیر و عبرتی تا گفتم حسین قلبم شکست اشکم سرازیر شد جبرئیل شروع کرد برای آدم روزه خوندن آدم از نسل تو کسیست به نام حسین او رو در سرزمینی به نای کرب و بلا با لب تشنه به شهادت میرسونن اهل بیتش رو به اسارت میبرن دارد فبکا آدم و جبرئیل بکا از ثکلا آدم و جبرئیل نشستن مثل یه زن بچه مرده برای حسین گریه کردن ثکلا به معنی زن بچه مرده است بعضی وقتا کلماتی که محضرتون معنا میکنیم مطمئن باشید با مراجعه به لغته عرض به محضرتون که مثل زنی که بچهش مرده گریه میکنن و عشق میریزن بعد آدم و جبرئیل این چنین گریه کردن گریه که کردن خدا توبه آدم رو پذیرفت به محض اینکه توبه آدم پذیرفته شد آیه نازل شد فتلقا آدم و من ربه کلمات خدا کلماتی رو به آدم تلقین کرد که اینها رو بگو همون یا قدیم الاحسان به حق الحسین اینها رو که گفت و برای امام حسین گریه کرد فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم خدا توبه آدم رو پذیرفت خیلی خوبه اینجوری آدم برای امام حسین گریه بکنه مثل زنی که بچهش مرده مادری که بچهش مرده و معلومه اینها اثر میکنه حضرت ابراهیم بهش دستور داده شد باید اسماعیل تو ببری قربانگاه و ذبحش بکنی و ببری ذبح بکنی اومد بچهش رو قربانگاه برد گذاشت زیر پا کاردو به گلو اسماعیل کشید اما نبرید هرچی کشید نبرید عصبانی شد حالا من میگم عصبانی این کاردو زد به یه سنگ سنگ از وسط دو نیم شد گفت کارد میخوام گلو بچم که گوشت و پوست و استخون ببری نمیبری سنگو دو نیم میکنی به اذن الله این کارد به زبان در آمد الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهونی ابراهیم تو میگی ببر خدا میگه نبر خدایی نمیشد تو کربلان بگی نبر بعد به ابراهیم گفتن ابراهیم خودت یا پیغمبر خاتم گفت پیغمبر خاتم مصیبت خودت یا مصیبت او، فرزند خودت یا فرزند او شنیدید میخوام سریع رد شم. همه اینها گفت فرزند او و خود او و مصیبت او برای من مهمتر از مصیبت خودمه. بعد که برای اسم ابراهیم نشستن روزه خوندن و گفتن این حسین رو در کربلا با لب تشنه دارد، فجزع ابراهیم لذالکه، ابراهیم شروع کرد به جزع کردن و توجع قلبه، قلبش به درد اومد و اقبله، شروع کرد زار زار گریه کردن. ابراهیم که گریه کرد، فاوحى الله عز وجل یا ابراهیم قد فدیت جزعك على ابنك اسماعیل، این جزعی که برای حسین کردی ما قبول کردیم، این جزعی رو که برای حسین کردی به جای اون جزعی که قرار بود برای اسماعیل بکنی. چطور بچه تو سر میبریدی میشستی براش جزع میکردی؟ الان که برای پسر پیغمبر نشستی جزع کردی، برای حسین جزع کردی، ما اون جزع رو به جای این جزع از تو پذیرفتیم. وقتی که پذیرفت، خدا ابراهیم رو به درجات بالا رسوند و اوجبت لک ارفع درجات اهل ثواب علی المصائب، بالاترین درجات اهل ثواب رو بهت دادیم ابراهیم. و ذالک قول الله عز وجل و فدیناه به ذبح عظیم، اینجاست که نشست برای حسین گریه کرد، آیه نازل شد و فدیناه به ذبح عظیم. کشتی نوح زمانی که داره از روی کربلا رد میشه به تلاطم افتاد. وقتی که جریان کربلا رو برای نوح گفتن و نوح نشست برای ابی عبدالله گریه کرد و بر قاتلین امام حسین لعنت فرستاد، خدا اجازه داد که اونها با ایمان با امان از اونجا رد بشن و آسیبی بهشون نرسه. حضرت موسی علیه السلام رسید به خضر، مصائب پیامبر و آل او گفته شد، نشستن موسی و خضر برای حسین و آل پیغمبر گریه کردند و خضر از خدا خواست یا لیتنی من آل، ای کاش من از آل پیغمبر قرار بگیرم. یعنی این چنین به واسطه اهل بیت علیهم السلام اینها رشد پیدا میکنن. عرض به محضرتون که حضرت زکریا وقتی اسماء خمسه طیبه رو از خدا دریافت کرد، به نام همه نامها رو که می برد غما از دلش بیرون رفت. نام پیغمبر رو برد، نام علی رو برد، نام زهرا رو برد. من چون روایتش مفصله کوتاه هست کنارش رد، هم و غم او برطرف شد، اما با شنیدن نام حسین علیه السلام هم و غم اومد به دلش، دلش گرفت. بعد عرض کرد خدایا از شدت حزن به نفس زدن افتاد. خداوند متعال در جواب آمد کاف ها یا عین صاد، فالکاف اسم کربلا والها هلاک الاطرح، کشته شدن اهل بیت، ولیا یزید لعنت الله علی و هو ظالم الحسین، والعین الاتش و صاد صبره. زمانی که شنید زکریا این مطلب رو، سه روز رفت تو مسجد. زکریا شنید که قرار این حسین رو در کربلا سر ببرن، کاف و ها و یا و عین و صاد، اینو از طرف خدا، کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت اطرد، یا یعنی یزید ملعون، عین یعنی آتش، صاد یعنی صبر. بعد پیغمبره ولی نتونست با این مصیبت کنار بیاد، سه روز رفت تو مسجد درو بست، احدی رو تو مسجد راه نداد، تو محل عبادتش. بعد شروع کرد خودش با خدا حرف زدن. ترجمه رو بخونم. ای خدای من، آیا بهترین خلق تو را به مصیبت فرزندش گرفتار میکنی؟ حسین که بهترین خلق توه، به مصیبت فرزند مبتلا میکنی؟ خدا ببخشید، یه خود ما با خدا حرف بزنیم. خدایا راه دیگه ای نبود اینجوری آزمایش نشه؟ حتما باید اینجوری به بدترین وضع ممکن؟ خاک به دهن من که اسلام اجازه نمیده حتی با چهارپا اینجوری برخورد بکنی. خدای راه دیگه ای نبود؟ حتما باید ناموسش هم میبرد. آیا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزندش گرفتار میکنی؟ آیا این مصیبت سنگین را بر او نازل میکنی؟ پیغمبر باورش نمیشه، چون آدم هرچی فکر میکنه آخه چجوری میتونه یه نفر انقدر ظرفیتش بالا باشه. این طلبتون اگه زنده بودم برای روز عاشورا، من تا حالا ندیده بودم، تازه یعنی میدیدیم ولی به چشممون نمیومد. بابا قبل از این که شمر وارد گودی قتلگاه بشه یه بلای سر ابی عبدالله آوردن. هم تو ناحیه مقدس است، هم از امام رضا استفاده میشه، هم کلامی از امام صادق علیه السلام. خدا یعنی این بلا و مصیبت رو به اون نازل میکنی؟ آیا به علی و فاطمه لباس این مصیبت رو میپوشانی؟ ای خدای من، آیا غم این مصیبت رو به ساحت آن دو روا میداری؟ یعنی اینها بیان برای بچه هاشون اینجوری داغدار بشن؟ پیغمبره این سوالاتو داشت، اینجوری با خودش صحبت میکرد، پیغمبرای دیگه هم هستن بماند، صحبت میکرد و عشق میریخت و گریه میکرد و به خاطر همین خدا به او امتیاز داد. میدونید چرا؟ گفت خدایا، حالا ادامه روایته، خدایا یه فرزندی به من بده که این فرزند برا من همه کاره بشه، حب به این فرزند رو تو دل من قرار بده و در سن بالا و زمانی که رشد کرد داغ این فرزند رو من ببینم. یحیی رو هم سر بریدن، چون هم ولی در این حال نه برای یحیی، برای یحیی نه، برای امام حسین علیه السلام نشست گریه کرد، ولی از خدا خواست که این داغی که بر قلب پیغمبر میشینه رو این داغ رو حس بکنه. البته خیلی فاصله است، خیلی فاصله است، ولی این داغ رو حس کرد. حالا ربطی نداره ولی خوبه بشنوید. خدا رحمت کنه، آش حسین کبیر تهرانی، نور به قبرش بباره، برای شادی روح خودش و پسرش یه صلوات بفرستیم. یه پسر داشت به نام رضا یا محمد رضا، الانم رو قبر پسرش دفنه، شهید شد. یه همین یه پسر بود، تو چله زمستون میگفت آب یخ تیری برا من بیارید، میگفت جیگرم میسوزه. صد دام نسل منو منقرض کردی، خدا نسل تو منقرض کنه. همین یه پسر رو داشت. بعد خیلی چند سال به این روال گذشت و بعد از مدتی آروم شد. یکی از رفقای ما فایل صوتیشو داره، میگفت بهش گفتیم شیخ حسین آروم شدی؟ گفت ارباب آرومم کرد. گفت چطور؟ گفت یه حالی برام پیش اومد، ارباب به هم گفت شیخ حسین حالا فهمیدی من چه کشیدم؟ یه عمر روزه منو خوندی نفهمیدی، حالا فهمیدی من چه کشیدم؟ روز آقازاده های حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، انشاءالله روزه‌شو میان سرور عزیزم حاجی حدادیان براتون میخونن، ولی من یه نامی از امام سجاد علیه السلام میخوام تو این دهه حتما برده باشم. امروز اجازه بدید من اشاره کنم، بعد حاجی حدادیان تشریف میارن، از نفس قدسیشون انشالله استفاده میکنیم. فقط کوتاه رد میشم چون خیلی سنگینه، هیچ حرارتی هم نمیخوام از خودم داشته باشم، اصلا هم نمیخوام الان بپرورونم شما روزه رو بگیرید. خدا کنه از این 6 7 مطلبی که عرض میکنم هیچ چیزو دریافت نکنید، هیچ چیزو منتقل نشید. امام سجاد علیه السلام به نعمان ابن منذر مدائنی فرمودند که نعمان، سخت‌ترین جایی که بر ما گذشت شهر شام بود. انقدر در شهر شام به ما سخت گذشت که در کربلا و کوفه این چنین بر ما نگذشت. عرض کرد چرا؟ حضرت فرمود 7 بلا در شهر شام بر ما نازل شده. بلای اول این بود، لا اله الا الله، این کوفیا و شامیا دور تا دور ما رو با سلاح‌ها محاصره کرده بودن، بچه‌ها رو این محملا نشسته بودن، هی با این نیزه‌ها و شمشیرها به بچه‌ها اشاره می‌کردن. جلوی کاروان ما عده‌ای را افتاده بودن، به رقص و پایکوبی با تار و تنبک حرکت می‌کردن. این بچه‌ها داغدارن، اونها مشغول رقص و پایکوبی هستن. اتفاق دوم، ببخشید من مخصوصا میخوام رد بشم، نمیخوام اصلا تو عمق مصیبت وارد بشین. سرهای شوهرها رو در میان زنان و محملا و کجاوه ها قرار دادن، سر بابام حسین و عموم عباس رو در مقابل محمل زینب قرار دادن، سر علی اکبر و قاسم رو در مقابل محمل سکینه و فاطمه قرار دادن. خاک به دهن من، گاهی با این سرها بازی میکردن و گاه این سرها از بالای نیزه زیر پای اسب و قاطرها قرار می‌گیرد. مصیبت سوم، از بالای بام‌ها گاه آب به سر ما می‌ریختند و گاه خاکستر. دستای من بسته بود به گردنم، پاهام هم از زیر این شتر، از زیر این مرکب بسته شده بود. شخصی خاکستری رو سر من ریخت، آتیشش خاموش نشده بود. عمامم و سوزون، سرم و سوزوند، ولی چون دستام بسته بود نمیتونستم کاری کنم. مصیبت چهارم، ما را از طلوع آفتاب تا نزدیک غروب تو کوچه ها میگردوندند و با تار و تنبور مشغول بودند و میگفتند بیایید اینها را بکشید که اینها خارجی هستند و در اسلام هیچ احترامی ندارند. نمیدونم یه موقعی تا الان که خدمتون هستم نتونستم، ولی اگر یه موقعی بتونم پا بذارم رو اونی که مد نظرم هست، این یه کلمه رو براتون باز بکنم: اینها خارجی هستن و در اسلام هیچ حرمتی ندارن. بتونم اینو براتون باز بکنم، به قرآن اگر بمیرید کمه. و اگر شنیدید و مثلا این روزه رو شنیدید فهمیدید کسی مرد، نباید تعجب بکنید. اینقدر این با همین تعبیری که تو کتاب ها اومده، اینها را بکشید که اینها خارجی هستند و هیچ احترامی در اسلام ندارن. اگه بدونید چی توش هست. پنجم، یا بقیت الله، ما را در مکانی قرار دادن که نه دربی دارد نه سقفی دارد. شبها از سرما، روزها از گرما، بچه ها به آغوش هم پناه میبرن. نعمان، دم غروب که میشد بچه های شام میومدن از جلوی خرابه رد میشدن، با انگوش بچه ها رو نشون میدادن. تو رو قرآن به خاطر این دوتا منو ببخشید. آقا جون، یا بقیت الله، خاک به دهنم. امام زمان ببخش. آقا جون عذر میخوام. ما را مثل قافله شتران به همدیگر بسته بودن و در مقابل محله های یهودیان و مسیحیان ما را میگرداندن و میگفتن بیایی تلافی بکنید، اینها پسر کسانی هستند که پدران شما را کشتند. داد بزنید آخریشو نفهمید، ذکر یا حسین بگید آخریشو نفهمید. نعمان، ما رو به بازار برده فروش ها بردن، میخواستن به کنیزی و غلامی ما رو ببرن. علی لعنت.